بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. خاطر بینندگان محترم مستحضر است که چند جلسه است که درباره خطبه ایراد شده توسط حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به زنانی از مهاجرین و انصار که در واپسین روزهای عمر بانوی دو عالم به عیادت ایشان آمده بودند و به اصطلاح ما احوال پرسی میخواستند بکنند ایراد شد. این خطبه با اینکه بسیار بسیار خطبه کوتاهی است، شاید مجموعاً حضرت 10 دقیقه یک ربع بیشتر این صحبت رو نفرموده باشند، اما در برگیرنده نکات فوق العاده مهمی است که در واقع نکات مهم متوجه جامعه اسلامی در هر زمانی هست. در حالی که زنان از حضرت سوال میکنند حالتون چطور هست و یا امروز صبح رو چگونه آغاز فرمودید، حضرت هیچ توجهی به این سوال به این شکل سوال نکردند و در باره خودشون و حال خودشون سخنی نگفتند، بلکه به اوضاع احوال اجتماعی اشارت داشتند و شکوه های بسیار بسیار شدید خودشون رو از اوضاع و احوال جاری برای آن زنان بیان کردند. اگر بخواهیم بگوییم که خطبه سخن اصلیش و حرف واقعیش چه مسئله بود، میتونیم در یک کلام خلاصه کنیم: این خطبه به زبان حضرت فاطمه زهرا در بیان صفات و نعوت حضرت علی ابن ابی طالب گذشته است و تعصب و تأثر شدید بانوی دو عالم را نسبت به اتفاقی که بعد از پیغمبر اکرم در جامعه اسلامی رخ داد. محور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه که به جای اون که اون به حق در جای پیغمبر بنشیند، دیگرانی آمدند و با توطئه‌هایی که انجام دادند این مکان و این مقام را از این بزرگوار غصب کردند و خود بر جای علی ابن ابی طالب نشستند. به هر حال سخن خطبه، پیام خطبه، گلایه‌هایی است که دختر ارجمند پیغمبر اکرم نسبت به رفتار مردمان داشتند، که البته این بیانات که خطاب به زنان می شود در واقع معناش این است که زنان بروند و برای شوهران خیشتن بگویند و شوهران آنان نیز به همه مردم مدینه بگویند مطلب رو، بلکه به یک اعتبار در طی قرون و اعصار همه مسلمانان این سخنان را بدانند و بفهمند و آویزه گوش سازند. به هر حال صحبت ما تا اینجا رسید که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که من وقتی دیدم مردم از یاری شوهرم دست برداشتن، از این کار دست برداشتیم و دیگر دنبال کار نرفتیم و به خود آنانی که این کار رو انجام دادن امر و واگذار کردیم. چون این کار رو ما کردیم و مردمان چنین کردند با ما، پس بنابراین ویحهم انا زهزهوها ان رواس رساله و قواعد النبوت و دلاله و محبت روح الامین و طبین به امور دنیا و دین. گلایه خیلی شدت پیدا کرده، خیلی اوج گرفته. وای برانان، یعنی برانانی که یاری علی ابن ابی طالب نکردند. چرا این کار رو کردند؟ برای چه این کار رو کردند که این مقام را که خلافت الهیه بود از پایه‌های اصلی قواعد و ارکان رسالت بود، این مقام را برداشتند و تسلیم دیگری دادند و تحویل دیگری دادند. آن کسی که قرار بود بر جای پیغمبر بنشینه و پیغمبر اکرم در جاهای گوناگون او را به این مردمان معرفی فرموده بود، او را خانه نشین کردید. و آن کسی را که فرشته خدا که جبریل امین باشد به منزلش می آمد و پیام وحی رو که خدای متعال بر پیغمبر اکرم فرو می فرستاد، پیغمبرم برای اون می گفت، یه چنین کسی را که اساس دین بود، چنین کسی را که قاعده نبوت و پیغمبری بود، چنین کسی را که وحی در خانهش نازل می شد و آن کسی را و تبین به امور دنیا و دین خبره، وارد، آگاه، هم نسبت به امور دنیا و هم نسبت به امور دین، اینو کنار گذاشتین شما. از اینجا معلوم می شود که بحث خلافت و ولایت و وصایت و امامت یک بحث فرعی نیست. حضرت صدیقه او رو به عنوان قواعد و نبوه بیانش میکنه، رواص رساله بیانش میکنه، یعنی ستون، یعنی پایه، از جمله ستونهای دین بود، از جمله پایه های پیامبری پیغمبر اکرم بود. این مطلب کم نبود. دلیل قضیه هم روشنه، احکام نورانی و درخشان و آنچه را که از سوی خدای متعال بر پیامبر مکرم نازل شده است، این احکام باید در جامعه صورت عملی به خودش بگیره. حتما باید کسی باشد که بر حسن اجرای این احکام الهیه نظارت بلکه حکومت داشته باشه. آنکه چه کسی میتواند باشد؟ شاید در فرازهای دیگر در این باره بیشتر سخن بگوییم. آن کسی باید باشه که قرآن رو خوب بلده. چیزی از قرآن نیست که اون نداند، همه را میداند. قرآن در خانه او آمده است، همه قرآن را میداند. خود او هم بیان میکند که پیغمبر اکرم هزار باب علم بر روی من گشود که از هر باب علم من خودم هزار باب رو استخراج و استنتاج کردم. یه چنین کسی است. شما یه همچین کسی رو با این همه ورود و خبرویت در مسائل دین و آیین و مذهب و خدا و پیغمبر و قرآن کریم او را رها کردید و سراغ دیگرانی رفتید، این چه شد نتیجهش؟ علا و ذالک اول خسران المبین. علا حرف تنبیه، یعنی بدانید، آگاه باشید، این کاری که شما کردید این خسران مبین هست، یعنی زیانکاری آشکار هست. این دومین مرتبه است که حضرت در بیان خطبه کوتاه خودش به آیاتی از آیات قرآن یا قسمتی از یک آیه قرآن استناد و استشهاد کرده. اجازه میخوام که تمام آیه رو بخوانیم تا ببینیم از این آیه چه برون می آید. فعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. عجب شاهد غریبی رو حضرت فاطمه زهرا انتخاب کردند. آیه اولش اینه، ای مردم فعبدوا ما شئتم من دونه، غیر از خدا هر کس رو و هر چیز رو بخواد بپرستید بپرستید. در این دنیا اختیار در دست شماست، هر نوع انتخاب کردید همون رو هم عمل کنید بهش، حتی اگر بت پرستی هم باشه که کار میکرد البته. اما به شما بگویم پرستش غیر خدای متعال نتیجهش این میشه، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. این کار رو کردید گرفتار خسران خواهید شد. خسران بردن یعنی چه؟ یعنی زیان بردید، هم خودتون زیان بردید و هم خانواده شما زیان بردن. در آن روزی که همه همگان و همه مردمان در پیشگاه خدای سبحان خواهند ایستاد و مورد مؤاخذه خدا و محاکمه خدا قرار خواهند گرفت، این خسران مبین و زیانکاری آشکار در آن روز بسیار 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 روشن‌تر خواهد شد. این خسران مبین هست. مطمئن باشید که شما از اتخاذ این طریق و از انتخاب این راه مطمئن باشید که سودی نبرده اید، جز زیان هیچ چیز را، جز زیان هیچ چیز را نبرده اید. به دنبال این بیانات جگرسوز که مردم رو داره متوجه میکنه، در واقع شوهران این زنان را و دیگرانی که از شوهران این زنان خواهند شنید متوجه میکند که با این کاری که انجام دادن چه عمل زشتی مرتکب شدند. علی را نخواستید و رفتید سراغ دیگران. فعبدوا ما شئتم من دونه، آیه قرآنه، هر کس غیر خدا رو میخواهید برید بپرستید. حالا علی را نخواستید و نمیخواهید، برید غیر از علی سراغ هر کس دلتون میخواد، هر کس را که میخواهید به عنوان سرپرست و ولی انتخاب بکنید. اما به شما بگویم این کار یعنی زیانکاری آشکار و شما ثمره این زیانکاری را قطعا و یقینا در روز قیامت، در آن روزی که خدای سبحان به داوری بنشیند، خدا بنشیند و محاسبه اعمال کند، نامه عمل رو به دست انسانها بدهند، اونهایی که در این دنیا هرچه خواستن کردند، و با آنها بگویند بخوانید نامه عملتون رو، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، این نامه عمل رو بخوان، کفایت میکند که امروز حسابگر تو خودت باشی. اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. و آن هنگام که انسانهایی که اینگونه با علی ابن ابی طالب رفتار کردند به نامه عمل خیشتن از سوی نگاه کنند، به قدر و منزلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بنگرند و ببینند که در روز قیامت خدای متعال چگونه علی رو تجلیلش میکنه، اون وقت خواهند فهمید که چه زیانکاری آشکاری را اینها بردند و علی ابن ابی طالب هیچ چیز نشد. او را در داخل خانه نشاندید، علی هیچ زیانی نبرد. از شأن و عظمت و شخصیت علی ابن ابی طالب هیچ چیز کاهش پیدا نکرد. آنانی که در این میان زیان بردند مردمانی بودند که علی را با وجود آن که زی حق بود و حق از آن او بود کناری نهادند و سراغ دیگرانی رفتند که هیچ اهلیتی برای این کار نداشتن و طبیل به امور دنیا و دین نبودند. آگاهان و خبرگان نسبت به امور دنیا و نسبت به امور دین نبودند. اینها رفتن سراغ اونها، اون وقت گردید به میل خودتون، شما را بردند، دنیا هم شما را فریب داد، مانعی نداره. از علی هیچ چیز کم نشد. علی در منزل خودش علی ابن ابی طالب بود، بر مسند حکم هم که می نشست علی ابن ابی طالب بود. ولی بدانید آن کس و کسانی که در این میان زیان بردند آنان کیا هستند؟ کسانی هستند که با آن که می دانستند علی ابن ابی طالب زی حق است و از سوی خدای متعال به کرات و مرات، به کرات و مرات بیان شده منزلت علی ابن ابی طالب، این آیه شریفه رو بهش دقت کرده اید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. به کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی حنفی رجوع بفرمایید تا این آیه رو براتون بگه چه وقتی نازل شد که یار پیغمبر اکرم عرشت امام همراه پیغمبر اکرم در مسجد بودیم و علی ابن ابی طالب مشغول نماز خواندن بود. در این هنگام فقیری و مسمندی وارد شد و از حاضرین تقاضای کمک کرد، اما کسی به او کمک ننمود. علی ابن ابی طالب در نمازی که میخوند در حال رکوع بود. وقتی که این مطلب را دریافت که سائل نیازمند کمک هست، با انگشت خودش اشاره کرد به سائل که بیاید. او هم آمد. یک انگشتری در انگشت او بود که سهمیش از غرامت جنگی بود البته، و از او خواست که این با اشارت خواست که این انگشتری رو از دستش بیرون بیاره. او هم این کار رو کرد. پیغمبرم شاهد این منظره هست. پیغمبر دست به دعا برداشت، خدا یا برادرم موسی از تو درخواست کرد و او شرح سرد بدهی و برادرش هارون را وزیر و جانشین او قرار بدی. خدا یا من هم از تو میخواهم، به من شرح سرد بدی و برادرم علی ابن ابی طالب را وزیر و جانشین من قرار بدهی. هنوز درخواست پیغمبر تمام نشده بود که آیه شریفه قرآن کریم نازل میشود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما، سرپرست شما خداست و پیامبر او و آن مؤمنانی که اینگونه ایمان آوردند، نماز میگذارند و در رکوع نماز خیشتن به سائل عنایت میکنند و انگشتری میبخشند. انشاءالله که خدای متعال ما را از پیروان راستین علی ابن ابی طالب قرار داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.